بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لكن الأفسال أن يقال في المعنى الاستلاحي. بحث در معنای ولایت و فرق ولایت با وکالت، چون در رابطه با رابطه مدیر با شرکت نظریه دوم نظریه ولایت، چنانچه نظریه اول نظریه وکالت بود. الان ولایت رو میخواد توضیح بده تا فرقش با وکالت معلوم بشه. یک متنی از مرحوم شیخ انصاری آورد، در اونجا ولایت دو قسم شده: ولایت به معنای استقلال در تصرف، دو ولایت به معنای منوط بودن اذن به اون شخص، باید او اذن بده. میگه خب این دوتا رو باید در یک جامعی تجمیع بشه و یه تعریف از ولایت بشه. تعریف اصطلاحی ولایت خلاصه چی شد؟ آیا این دو قدر مشترک نداره؟ جامع نداره؟ به همین خاطر میاد میگه به نظر ما این تعریف بهتره. چرا بهتره؟ افضله، چون جمع میکنه این دو قسم رو. میگه ولایت سلطنتی است اعتباری. یه وقت انسان سلطنت تکوینی داره، مثلا انسان نسبت به اعضای خودش سلطنت تکوینی هم داره. این سلطنت اعتباری، چه این اعتبار رو قانون بهش داده، چه این اعتبار رو شرع بهش داده، اوغلا بهش داده، خلاصه این سلطنت رو دارد. اعتبارن میتونه تصرف کنه در اموال مولا علی، میتونه در خود مولا علی هم بعضی وقتا تصرف کنه. چطور در خود مولا علی تصرف کنه؟ مثلا براش زن بگیره. خب ولی پدر، مثلا جد پدری، میتونه نکاح ولایتی کنه. این نکاح ولایتی تصرف در اموال نیست، تصرف در خود مولا علیه. پس یک سلطنت اعتباری است که به موجب اون شخص ولی میتونه در اموال یا خود مولا علیه تصرف کنه، اونم تکلیفاً و وضعاً. هم تصرفش تکلیفی باشه، یعنی جایز باشه، حلال باشه، هم وضعاً یعنی صحیح باشه، باطل نباشه. اینو میگن ولایت. اگر شما حق این نوع سلطنت رو داشته باشید، ولایت دارید در نسبت به موالاله. خب فرقش با وکالت چیه؟ در وکالت من اولا بر خود اون شخص سلطه ندارم، ثانیاً بر مالش هم سلطه، اگر معنا کنیم، سلطه است استنابعی، یعنی او به من داده. علی مال المولا علیه نمیشه، للموکل من، یعنی لنفع الموکل من یه سلطه استنابعی دارم، خودش به من داده. در بحث ولایت خود مولا علیه این سلطه رو به من نداده، قانون داده یا شرع داده. این فرقیسه ایشون بین وکالت و ولایت مطرح میکنه. یه نوع وکالت نیابتیه، نیابت از خود موکل، اما در ولایت نه، نیابت از اون نیست. ولایت قهریه، یعنی ولایت، اما به شکل عام مطرح کنیم ممکنه قبولم بعضی جاها بخواد. مثلا شما متولی وقف میشید، یک فقیهی شما رو نصب میکنه برای متولی وقف، تولیت یک موقوفه رو قبول میکنه، خب اونجا ممکنه قبولم باشه، قهری نباشه. یه بحثش رو باشه، آیا تمام اقسام ولایت قهریه یا نه بعضی ولایت ها قهری نیست. اما اون مثالی که من زدم بله قهری. خب بعد یه نکته ای رو مطرح میکنه. دیروز ما ولایت رو دو قسم کرده بودیم، امروز گفتیم تعریف قدر جامعی از دو قسم کنیم، بعد برمیگرده به اون دو قسم. بگه استقلال در ولایت یعنی چه؟ یه قسمش این شد چه فرد مستقلن سلطه داره. بگه این کلمه استقلال یعنی چه؟ دو احتمال داره، یعنی بدون زمیمه دیگری، مستقلن یعنی بدون زمیمه دیگری. بگه خب ما در بحث ولایت امکان داره دو نفر با هم جمع بشن ولایت داشته باشن بر یه چیزی، مثلا مثل جد و پدر. این البته منفردنه، با اینکه هر دو مستقلن منفردنه، ممکنه مشاعن باشه. یک کاری رو به دو نفر سپردن، دو نفر متولی یک امره با هم اینجا توافق میکنن یک کاری میکنن. پس استقلال اینجا به چه معناست؟ استقلال در مقابل مشا نیست، میگه استقلال در مقابل مولا علیه، یعنی بدون اینکه مولا علیه راضی هم باشه میشه. استقلال بدون اینکه مولا، ببینید در نکاح یک دختر باچره این بحث هست چه آیا اذن ولی شرطه یا نه، اذن پدر شرطه یا نه. اونجا اذن شرط هم باشه به شکل مستقل نیست، به زمیمه چیه؟ این اذنه، اذن به زمیمه خود دختره. اما در نکاح صغیره این ولایت، ولایت استقلالیه دیگه، مولا علی رضایت شرط نیست. پس ببینید بعضی جاها مولا علی شرطه و بعضی ها شرط نیست. اون جاهایی که شرط نیست میگه مستقل. پس ایشون مستقل رو اینطوری معنا میکنه. بعد یه اشکالی به قسم دوم ولایت داره، میگه خب اذن اصلا ولایته؟ باید از من اذن بگیرن. میگه بله ولایت درجات داره، شما ولایت درجه بالا چه انسان سلطه مستقلی داشته باشه، اینم ولایته مثل نکاح صغیره. اذن بگیرن از شما اینم یه ولایته، یعنی ولایت درجات داره. اون درجات داشتن معناش این نیست ما بگیم نه درجه پایین ولایت نیست، اونم یه سلطه است، یک سلطه است ولی سلطه ضعیف. بخونیم لاچن الافضل ان یقال، لاچن بهترین است اینطوری در معنای اصطلاحی گفته بشه. ان الولایت سلطنت اعتباریه، ولایت سلطنت اعتباری است در مقابل سلطنت تشوینی، مثل اراده انسان نسبت به افعال و حرکات و اعضایش، این سلطنت تکوینیه، اعتباری نیست. چه اوگلا اعتبار کنن چه نکنن، انسان ارادش به اعضای خودش سلطنت هست، این سلطنت اعتباریست. علل مولا علی، این سلطنت اعتباری بر مولا علی چه یجوز و به موجبها، به موجب این سلطنت اعتباری جایز میشه تصرف در مولا علی و مال مولا علی. دقت کنید ها، هم در خود مولا علی مثل نکاح ولایتی، هم در مال مولا علی مثل تصرف در اموال محجورین ولیش تصرف میکنه، هم یجوز و تکلیفن هم یجوز و وضع. یجوز و تکلیفن یعنی تصرفی مال الغیر چه حرام است، اون اینجا شمرده نمیشه، اینجا تصرف در مولا علیه. ببینید تصرف فی مال الغیر حرام است، الا تصرف الولی فی مال المولا علیه، الا تصرف الوکیل فی مال الموکل. موکل این
تکلیفاً حلاله و همچنین وضعاً صحیحه. خب الان برگردیم به اون دوتا تعریفی که مرحوم شیخ انصاری گفته، چون ایشون ولایت رو دو قسم کرده بودن. میفرماید ول استقلال به معنا عدم ذم شخص ناخر فی ذلک غیر معتبره. استقلال در ولایت به این معنا که شخص دیگری در این ولایت ذمیم نشه این معتبر نیست. مثلا در بحث ولایت فقیه آیا میشه گفت ولایت فقها؟ میشه گفت، یعنی اینکه شخص دیگری ذمیمه نشه در ولایت این معتبر نیست. و همین خاطر در بعض وقتا در خود قانون اساسی ما ولایت شورایی رو مطرح کرده بودن. درسته بعدن بنابرای مصالحی این ولایت رو فردی تصویب کردن، در هر حال در معنای استقلال چه شیخ انصاری گفته به معنای نیست ذمیمه نشه دیگری. ما ولایت های مشترکه داریم، ولایت های مشاع داریم، چین دو نفر مدیر این مؤسسه هستند، ولی این مؤسسه هستند. روشنه؟ یا من یه مثال دیگه بزنم، دو نفر وصیان، یه فردی از دنیا رفته، برای صغارش دو نفر وصی انتخاب کرد. خب این وصی ولایت در اموال داره دیگه، در اموال محجورین صغار. ولایت در نکاح داره وصی یا نه فیه بحثون، اما ولایت در اموال داره. بعضی گفتم ولایت در نکاح هم داره اگر تصریح کند، اون ولی اصلی تصریح کند، ولایت در نکاح هم برای وصی میاد. بعضی میگن نمیاد، اون یه بحثیست در خود وصیت باید بحث بشه. چایا یا در نکاح، نکاح ولایتی از طرف صغیر میشه، از طرف وصی میشه یا نه. خب یا مربوط است به بحث نکاح یا مربوط است به بحث وصیت. در هر حال الان بحث ما اون نیست، بحث من این است که میشه دو نفر وصی بشه، یعنی دو نفر ولی در اموال بشه. پس این چه گفته استقلال یعنی چه؟ شما چه گفتید ذمیمه دیگری، این چه دیگری ذمیمه نشود معتبر نیست. استقلال به این معنای انفراد نیست، ایشون میخواد بگه استقلال به معنای انفراد نیست. اینجا استقلال به معنای نسبیه، استقلال نسبت به مولا علی، نه استقلال از همه افراد. مولا علی حق دخالت نداره، اینو میگم ولایت استقلالی. یه وقت ولایت اذنیه، در ولایت اذنی مولا علی داریم. مثلا در نکاح دختر باچره مشهور این است خود دختر باچره هم باید راضی باشه دیگه، اینطور نیست فقط پدر باید اذن بده. اینجا ولایت استقلالی نیست، دقت کنید، اینجا ولایت استقلالی نیست، چون مولا علیه هم اذن شرطه، رضایتش شرطه. اما بعضی جاها نه، مولا علیه رضایتش اذن شرط نیست، اونو میگم ولایت استقلالی. پس اینجا استقلال به معنای انفراد نیست، اینجا استقلال به معنای عدم اذن و رضایت مولا علیه. میگه و مل ممکن، چرا به معنای انفراد نیست؟ میگه ممکنه کون الولایه لشخصین، ولایت برای دو نفر باشه او اکثر به صورت مشترکه. من اینو مثال زدم دیگه، یک فردی دو نفر رو وصی قرار داده به شکل مشترک، گفت آقا وصی بچه های من این دو نفرن، البته باید رأی مشترک بدن. دقت کنید ها، یه وقت خود وصیت هم فرق میکنه ها، یه وقت وصیت رو ولایت استقلالی وصی به معنای انفرادی وصی کرده، گفته هر دو اینا منفردن وصیت، هر دو اینا منفردن وصیت، اون نه، میگه نه اینها مشترکن وصیت. نه قد تم اعتبار الاستقلال به معنا عدم اعتبار رأی المولا علیه فی ذلک. بله این نظریه درسته اگر اینطوری معنا کنیم که استقلال معتبر است، به این معنا که رأی مولا علیه در این نوع ولایت ها شرط نیست. در ولایت اذنی رأی مولا علیه شرطه، اما در ولایت استقلالی رأی مولا علیه شرط نیست. بگیم استقلال به معنای عدم اعتبار رأی مولا علیه، نه استقلال به معنای انفراد. و ظاهر انهازا هو ما قصده الشیخ العظم، ظاهرا شیخ انصاری از کلمه استقلال این معنا رو قصد کرده. خب و اما به نسبه الى المعنی الثانی، اما نسبت به معنای دوم، معنای دوم چی بود آقای عزیز؟ می گفتیم که اگر دیگران بخوان انجام بدن از تو باید اذن بگیرن، اینو میگن ولایت اذنی. بعضیا به این ولایت اذنی اشکال کردن، گفتن این چه ولایت نشد، ولایت اینو تصرفه، اینجا دیگران تصرف میکنن، تو از تو اذن میگیرن، فقط تو اذن میدی. فربما یشکل به ان مجرد اعتبار اذن شخص لا یجعله ولیا، چه بسا اشکال شده صرف این که اذن شخصی معتبر باشد اینو اون شخصو نمیشه گفت او ولیه. میشه مثال بزنیم، آیا شوهر میخواد ازدواج کنه با دختر خواهر همسرش یا دختر برادر همسرش، خواهر زادهش، برادر زادهش؟ خب اینجا در درس گذشته گفتم از لحاظ فقهی حکم شرعیش این است اذن چی باشه؟ امضا همسر اولش، حکم شرعی است، نه ضمن شرط، شرط ضمن عقد. چه شرط ضمن عقد بکنن چه نکنن این حکم است. بقیه جاها مثلا الان در عقدنامه های موجود اومده به عنوان شرط ضمن عقد، ممکنه کسی امضا کنه ممکنه کسی امضا نکنه، اما در این بحث خواهرزاده و برادرزاده یه همسر اول این حکم شرعیه. خب اینجا یعنی همسر ولی شوهره، این معناش این است همسر ولی شوهره، زن اول ولی شوهره، این میشه گفت. فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تُعْتَبَرُ وَلِيًّا، میگید آخه ما نشنیده بودیم بگن زن ولیش زمرده، به این معنای شیخ انصاری باید بگیم زن ولی مرد، رغم ان علی رغم اینکه اذنها یکون معتبرند، اذن این زن معتبر است فی تزویج ابن اختها او ابن اخیها. یعنی یه نوع اشکاله، میخواد بگه چی؟ اینو نمیگن ولایت، این یه نوع اشتراطه. اینجا نگو زوج ولیه، بگو همسر، شوهر بخواد ازدواج کنه شرط است که از همسرش اذن بگیره، نه اینکه همسر ولیه. میگه خب شما با کلمات دعوا دارید، این اینجا ولی نسبت به این نکاهه، ولی معناش نیست حق تصرف در همه امور داره، ولی خودش درجات داره. لاچن یوم چنون اجابت آن، ممکن از این اشکال جواب داده بشه، به ان الولایه سلطتون اعتباریه، ولایت سلطنت اعتباری است، لها مراتب شدیده و ضعیفه، خودش ولایت مرتبه های شدید و ضعیف داره. فشدیدها، مرتبه شدید ولایت مثل ولایت اب بر طفل، مرتبه ضعیفها فی حدود اعتبار الاذن، در اون مرزهای اعتبار اذن، فقط اذن میخواد، مثل ولایت الاب علی ابنته البکر فی ازدواج، مثل ولایت پدر برای دختر باکرش در ازدواج. بنا ان علی ان رأی البنت، البته این ولایت اذنی زمانی درسته که ما یک قولی داریم البته ظاهرا این قول بیشتر در اهل سنته، چه اصلا پدر میتونه دختر بالغه باچرش رو تزویج بدهد ولو بله؟ بله. این چه گفتیم این ولایت اذنیه بنابر اون مبنایی است که الا ان رأی البنت نفسها معتبر نیستن، خود رأی دخترم معتبره چه ما هوت تحقیق آره اون دیگه مثال این مورد نمیشه. و هذه المرتبه من الولایه ثابته للزوجه، این مرتبه ولایت مرتبه ضعیف ولایت برای زن هم ثابته. یعنی این کجاش این حرف اشکال داره بگیم که زن ولایت بر مرد داره در تزویج خواهرزادش، در تزویج برادرزادش به عنوان ولایت اذنی؟ خب اصطلاح معنا بشه چه اشکالی داره همون معنای اصطلاحی به کار برده شه بشه؟ مغالطه این اشکالی نسته، اینا ولایت مرتبه بالا رو در نظر گرفتن و اشکال کردن بر ولایت مرتبه پایین. گفتن به زوجه چه نمیشه ولی گفت؟ میگیم نه چرا نمیشه، به زوجه میشه ولی گفت بر اون معنای اذنی، بر اون مرتبه ضعیفه. خب با این بیانی که ما خدمتتون عرض کردیم فرق بین ولایت و وکالت معلوم شد. فی الولایه تکون السلطنت للولی، در ولایت سلطنت برای ولی است، بر مولا علی، یعنی ولی این قدرت رو داره، این سلطنت رو داره بر روی مولا علی. ولی و علا اساس تلک الولایه یحق للولی، بر اساس این ولایت ولی حق داره التصرف در خود مولا علی. دقت کنید ما وکالتی نداریم، ما تصرف در موکل باشه، در خود مولا علی تصرف میکنه. و فی اموالی، اما فی الوکاله، اما وکالت، اگر چه وکالت رو هم حتی به معنای تسلط بگیریم، قبلا ما تعریف هایی برای وکالت گفتیم چه وکالت اصلا تسلیط نیست، وکالت خاصیتش اذنه. اگر تسلیط هم بدانیم وکالت رو، این سلطه رو چی میده؟ این سلطه رو موکل میده در ولایت بر مولا علیه، اینجا نه از موکل این ولایت ناشی میشه میاد. فحتی ازا اعتبرناه و تسلیتن، اگر وکالت رو تسلیتن ببانیم، سلطه دادنم بدانیم، فا این الوچیل یمتلک السلطه علا مورد الوکاله، فقط وچیل مورد وکالت رو سلطهشو مالکه. مثلا مثل بیع سلعه، من به شما رو وکالت دادم این کالای منو بفروش، شما در این مورد وکالت فقط وچیلید، سلطه دارید. ولیست له سلطتن للموکل، سلطه ای بر موکل نداره. چرا؟ چون اصلا ماهیت وکالت تابع موکله. اصلا بل میخواد بگه سلطه هم نیست، تبع سلطه انسان است بر اموال خودش، یک تبعیت وکالت اذن است. یعنی در وکالت حتی سلطه هم به اون معنا نداره، چون تابع اون للموکل، وکیل تابع موکل است، هم در اراده هم در اتخاذ تصمیم، خودش نمیتونه مستقلا تصمیم بگیره، اون مقداری که موکل گفته اون مقدار رو عمل میکنه. وکالت اجرای مقصد موکله با قبول وکاله. خب میریم ببینید یه عبارت دیگری هم به کار ببریم. یمکن البیان الفرق بینهما به هذا الشکل، ان الولی لا یتصرف بالنیابه عن المولا علیه، تصرف ولی نیابتی نیست، اینطور نیست به نیابت از مولا علی، یعنی
از مولا علیه نگرفته این سلطه رو، چه بگیم به نیابت از او، بل یتصرف لهو، تصرف میکنه به نفع مولا علیه، نه از او نیابت کرده. دقت کنید، ولایت به نفع مولا علیه تصرف کردن، منشأشون نیست او به او داده، منشأش این است قانون به او داده، شر به او داده. اما در وکالت نه، در وکالت لا یتصرف الا من طرف مولا علیه. مولا علیه یعنی اینجا موکل دیگه، تصرف نمیتونه بکنه مگر از طرف اون کسی که بر او مثلا ولایت داره. اگر ولایت هم معنا کنیم، کلمه ولایت هم به کار ببریم، این ولایت رو مول از طرف یعنی نیابتیه، وکیل نایبه، ولی نایب نیست. وکیل نیابت داره از موکل، ولو اسمشو بذار مولا علیه، ولی از او ناشی شده، اما در بحث ولایت نه. خب الان یه اصطلاح موند، اونم قیمومیت. قیم یعنی چه؟ در دادگاه های ما فرد اگر بمیرد، صغیر داشته باشه و وصی انتخاب نکرده باشد، پس ولی نداره، نه پدر داره نه جد پدر، صغیر داره، وصی هم برای این صغیر این ولی شرعی انتخاب نکرده، اونجا حاکم شهر به یه فردی عهده‌داری میده چه این کارو بکنه، این حاکم به او حق ولایت رو اعطا میکنه، اینو میگن قیم. به خود حاکم نمیگن قیم، به وصی نمیگن قیم، به ولی نمیگن قیم، اونی که انتخاب شده بعد فقدان اینها. اما ممکنه کارش مثل کار ولی باشه. دقت کنید، فقط فرقش با ولی این است که اون بالاصاله است، این به انتخاب الحاکمه. القیمومیه مصدر صناعی من القیم التي يعرف في اللغه، در لغت اینطوری تعریف شده، سید، آقا، سائس الامر، اداره کننده کار، قیم القوم الذي يقومهم، قیم اونهاست، قیوم اونهاست، اونا رو برپا میداره، کاراشون رو اداره میکنه، و یسوس و امرهم، امرشون رو سیاست میکنه، یعنی اداره میکنه، تدبیر میکنه. به اما به حسب اصطلاح فقها، کلمه قیم تطلق علی الشخص الذی یتولی القیام به اعمال الافراد العاجزین. قیم به کسی میگن که متولی شده، به عهده گرفته قیام به کارهای افرادی که عاجزن، مثل اطفال و سفها و مجانه. اما خب ولی هم این کارو میکنه، وصی هم این کارو میکنه، اما حیثو یمنه هذا المنصب من قبل الاب او الجد او الحاکم، این منصب رو باید از قبل اون ولیهای اصلی بگیره، به اصطلاح قیم یه مرتبه بعد ولیه. وقت تطلق الکلمه فی بعض الاحیان چزالک الا متولی شؤون الاوقاف، به شؤونات اوقاف هم قیم میگن، لاکن لا تطلق علی الاب والجد والحاکم به هذا المعنى الاصطلاحی، با این معنا اصطلاحی به اینها قیم نمیگن، اینا ولیان، ممکنه کارشون یکی باشه اما قیم نمیگن، بل یستعمل عدیلتا لهم، عدیل اونهاست یعنی عدل اونهاست، جای اونها رو میگیره، قیم جای ولی راه رو میگیره، چه انشالله ادامش توضیح کامل میدم. السلام علیکم و رحمت الله.